السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبه انبیا پیامبران عظیم الشأن الهی، مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا صلوات خط بفرمید. اللهم صل انشالله که خداوند فرج امام زمانمون رو از سایه قرار بده، قلب نازنینش رو از ما راضی و خوشنود کنه، باران رحمتش رو نازل بفرماید و گذشتگان امام و شهدا هموات حضار محترم تازه گذشتگان حقداران اونایی که بانیای خیرن چه از بنا و چه از امورات دیگر این مسجد و مساجد دیگر و تکایا و هر کجایی که کسی از خودش آثار خیر و خوبی به جا گذاشته و میگذاره، مشمول لطف و رحمت و رأفت الهی و شفاعت رسول الله باشن صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد حتی الفلج. دو تا مسئله رو اشاره کنم. یکی، خب نماز که تمام میشه این کلیپ السلام علیک یا ابا عبدالله رو میذارن خوبه، ولی مانع تسبیحات حضرت زهرای شما نش، یادتون نره. حالا اون زیارت رو میخونه ولی شما تسبیحات حضرت زهرا رو حتما بگید. زیارت تسبیحات حضرت زهرا ضامن قبولی نمازه، یعنی اونقدر فضیلت داره که شاید چند بار تا حالا این حدیث رو خدمت ازان عرض کردم که از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه سوال کردن یا ابن رسول الله نمازمون رو میتونیم اعاده کنیم؟ تو باب صلات مستدرک هست، میتونیم نمازمون رو اعاده کنیم بگیم که این نماز به دلمون ننشست، به دلمون نچسبید. حضرت فرمودن اگر از باب اداء غلط، یعنی غلط خوندی، اشتباهی داری، بله باید اعاده کنی. مثلا کلماتو سری صحیح ادا نکردی یا بعضی از ارکان نماز رو به جا نیوردی یا مثلا مخصوصا رکنهایی که چه عمدن چه سهوان از اون 5 تا رکن 4 تاش عمدن باشه یا سهوان باشه انجام نشه نماز باطل، یکیش اگه سهوان بود جبران داره سجده. ولی اگه نه، ارکان نماز رو به جا آوردی، ارکان مخصوصه و بعد هم از جهت قرائت هم، حالا گاهی وقتا تجوید نیست اما خب قرائتش بد نی، مثلا صحیح میخونه، قرآنی میخونه، دیگه حق اعاده نداری و بگی به دلم ننشست و بعدم وسوسه بشی و شیطان توی این عمل شریک بشه. کجای این کار معلوم میشه که به دل نشسته؟ کجا معلوم میشه نماز قبوله؟ کجا معلوم میشه که مورد توجه خداست؟ جایی که انسان را از گناه دور کنه، تو خود نماز معلوم نمیشه. بله، حواس جمع فرق میکنه با اینکه نماز قبول هست یا نیست. از امام صادق سوال شد ما کجا بفهمیم نمازمون قبول بوده این نمازایی که خوندیم؟ حضرت فرمود به همون اندازه ای که از گناه دورت میکنه، از بدیها دورت میکنه، به هر حال یک ترمز خیلی قوی در برابر بدیهاست تا چون تنها عن الفحشاء و المنکر و لذکر الله اکبر، هم یاد خدا باشه که یاد خدا انسان را از غفلت میاره بیرون، و هم بازدارنده باشه از بدی ها و زشتی ها. این نماز قبوله. حالا چجوری کاملش کنیم؟ حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن به دو چیز نمازتون رو کامل کنید. یکی با تعقیبات، که افضل تعقیبات تسبیحات حضرت زهراست که بالاتر از اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، که بالاتر از هزار رکعت نماز، یعنی تسبیحات حضرت زهرا هزار رکعت نماز قبول شده، بازم تسبیحات بالاتر. و یکی هم نوافل، نافله ها، مخصوصا بعضی از نوافل مثل نافله صبح و نافله عشا. دو رکعت نماز نافله عشا که نشسته میخونید، و کسی بتونه تو رکعت اول سوره واقعه بخونه، تو رکعت دومش یاسین بخونه، یا حتی به عکسش در رکعت اولش یاسین بخونه، در رکعت دومش واقعه بخونه، یعنی میتونه وایس همینطور که نشسته قرآن رو باز کنه، سوره یاسین رو از روش بخونه تو رکعت اولش، تو رکعت دومش هم واقعه بخونه، خدا از فقر و پریشانی نجاتش میده. حتی کسی تو بنبست زندگیش قرار گرفته، تو بنبست، حالا چه از جهت مالی، چه از جهت اخلاقی، چه از جهت تربیتی، همین که مداومت کنه، شروع کنه، مثلا الان هم نشد، طوری نین، این نافله را میشه بعد از مثلا عشا یه ساعت دو ساعت تا موقع اشتراک صلات میشه خوند، یعنی قبل از نیمه شب شرعی، و حتی اگه نخوندی فرداش هم میتونه قضاشو بخونه، هر وقت تونستی قضاشو بخونه. عبدالله ابن مسعود، میدونید این مرد بزرگ خزانه دار امیرالمومنین بود، از اصحاب پیغمبرم بود، کاتب وحی هم بود، بسیار بزرگ پیغمبر شهادت داده به که عبدالله ابن مسعود هم اهل بهشته هم مؤمنه. ایشون عثمان حقوقش رو قطع کرد، حقوق ماهانش را قطع کرد، به دلیل اینکه همکاری نکرد با خلیفه قاسم و گفت من با علی ابن ابی طالب هستم، حقوقش رو قطع کردن، یکی دو سالی حقوق بهش ندادن، مریض شد و در بستر مرگ قرار گرفت. دو تا دخترم داشت، خانمش هم از دنیا رفته بودن. بعد خلاصه خلیفه سوم که حقوقش رو قطع کرده بود بهش گفتن عبدالله ابن مسعود داره میمیره، گفت میره میادتش. اومد بالا سرش و گفت که عبدالله در چه حالی؟ گفت خدا را شکر در حالی هستم که امیدوارم خدای من از من راضی باشه، و در حالی هستم که امیدوارم رضایت رسول خدا و اهل بیت گرامش شامل حالم باشه. گفت که این حقوقت که عقب انداختیم بد ندادی، میخوای یه جا بد بدیم؟ گفت روزی که نیازم بود که ندادی، حالا که نیازی ندارم، در شرف سفر آخرت هستم و آثار مرگ رو در خودم میبینم. گفت حالا میخوای این دو سال حقوق عقب افتاده رو به دخترات بدیم؟ گفت دختران بی نیازم، بی نیازشون کردم. گفت چجوری بی نیازشون کردی؟ گفت سوره واقعه رو یادشون دادم، سوره واقعه را هر شب مداومت می کنن، خدا رزق و روزی وسیع و زندگی عالی خدا بهشون میده. سوره واقعه تو نماز وتیره، این دوره که از نماز که میگیم نافله خیلی اهمیت داره، وتیره بهش میگن، یعنی وتر کوچک، عرضم کردیم ثواب نماز شبم داره، ولذا نماز رو اعاده نکنید با نافله ها و با تعقیبات. بعضی از تعقیبات که چقدرم عالیه، بعد از تسبیحات حضرت زهرا این رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا، این از امام صادق سوال کرد آقا خطرناکترین قضیه تو زندگی انسان چیه؟ حضرت فرمود این که انسان بیدین بمیره، عدیلت اند الموت، بیدین بمیره. گفت آقا چی کار کنیم که بیدین نمیریم؟ گفت که بعد همه نماز دینو بخون، رضیت بالله رب و الاسلام دینا و محمد صلی الله علیه و علیه نبی یا اللهم صل محمد عجل فرجه. تو آخرش که میخونی بعد سه بارم میگی اللهم انی اسالک العفو و العافیت و المعافات فی الدنیا و الاخره. ایش باعث میشه که شیطان اعتقاد و دینت رو نبره و تو میتونید هم دعای غریق بخونید، دعای غریق هم که بلدی دیگه، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینه، که یارو به امام صادق گفت آقا من بعد نمازام اینه میخونم، یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. خوبه آقا؟ امام فرمودن نه. گفت چرا آقا؟ فرمود اینه من برای نوروز گفتم، ولی تو بعد از نمازهات دعای غریق بخون، یا الله و یا رحمان و یا رحیم حداقل سه بار، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو این آیات فواید الآیات هم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب هم وارد شده که آدم مداومت کنه. البته یه مقدماتی میخواد، یعنی انسان واقعا مواظب باشه، اینها هم کمر کار رو میبنده. شید ارکان و اعتقادهی رضیت بالله، امام صادق فرمود محکمش میکنه ارکان دینش رو. ولی خب اول اینه که انسان عمل داشته باشه، تقوا داشته باشه. این مسئله اول بود که بعد از نماز تسبیحات حضرت زهرا رو فراموش نکنید در هر حالی، همه نمازا، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. اولا یه نامه 1000 رکعتی نماز دارید، بعدم روز قیامت به امام صادق بگید آقا شما خودت وعده دادی که هر دفعه 1000 رکعت نماز به من بدی، 1000 رکعت رو بدی. و یکی هم به امام باقر هم بگید، امام باقر فرمودن تسبیح الزهراء سلام الله علیها باللسان مئه و فی المیزان الف، به زبونتون 100 تا میگید و تو میزان عملتون 1000 تا، تو میزان عمل 1000 برابرشو بهتون میدن. نه امیدهای خیلی خوبیه برای انسان. مسئله دوم که سوال کردن درباره حجابه. خب حجاب که نمیدونیم چیشو بگیم، چی بگیم، بعد حجابی بگیم، بی حجابی بگیم، خوش حجابی بگیم. متاسفانه اونایی هم که باید مسئله حجاب رو بشنون تو مساجد نیستن، یعنی زنایی که الان نماز خوندن و رفتن پایین که همه اهل حجاب و همه اهل چادر و همه اهل تقوا و همه اهل مواظبت، و اون کسی که اهل رعایت حجاب نیست کمتر تو جلسات هست. اگرچه همون هم واقعا انسان های خوبی هن، یعنی اگر فرهنگ پیاده بشه و کار انجام بشه، کار فرهنگی و متوجه بشن، خیلی هاشون اصلا نمیدونن، اصلا مسائل ضروری حجاب را نمیدونن. نگاه یه فیلمی میکنن، نگاه یه تلویزیونی میکنن، نگاه یک چیزای دیگه میکنن که تو خونه های شما نیست، مثلا ماهواره و اینها نمیگه، اما مثلا میگه اینطور چیزایی پیدا میشه، این فکر میکنه که این خوبه، یعنی این وقتشه. و اگه عواقبش رو میدونست این کار رو نمیکرد. یعنی واقعا آدمایی هستن که هیچ اطلاعی ندارن. خودم خیلی هاشو دیدم. یه روز کلاس داشتم تو سازمان حج، اونجا کلاس داشتم برای روحانیون عزیزی که مال عمره و عتبات عالیات بودن، دو تا کلاسشون ما مزاحمشون میشدیم اونجا. اومده بودم جلو سازمان هج، توی این پارک مشتاق نشسته بودم، دیدم که خانمی داره میاد، اوضاع خوبی هم نداره. از شانس بعد اومد جلو منم وایساد، گفت سوال دارم. گفتم خدایا الان چند تا موبایل داره عکس‌ها رو میگیره که بندازه روی خلاصه فایلاشو پخش کنه؟ آخه خیلی حساسه، آب خوردن‌ها رو میگیرن، مثلا حرکت‌ها رو خیلی باید مواظبت داشت. یعنی واقعا این که آخر از زمان ایمان مثل آتیش تو دسته، گاهی وقتا هم ناخواسته آب روها میره. این که میگه فحذروا من مواضع التهم، هر جا موضع تهمت فرار کنید، هر جا میبینید بعدش حرف توش پیدا میشه فرار کنید، جلساتتون رو امنیت بدید. الان این سونامی موبایل که دیگه واقعا مخرب هم هست، کاش همه استفاده میکردن استفاده خوب. اینقدر میشه استفاده های خوب کرد، اینقدر میشه استفاده های علمی کرد، استفاده های دینی کرد. ولی متاسفانه الانسان حریصون علا ما منع، انسان همیشه حریصه به اون چیزیست که منعش میکنن. اگه حرفش هم نزنن اصلا حساس نمیشه. ولی شما به یه نفر بگوید حرفو پس نزنی، همینجور عادی بگو تموم میشه، یادش هم میره، بگو برو، این دیگه یادش هم نیست، این میگه سبیل صحبت بود و درد دلی بود و خلاص شد. اما اگه شما تأکید کردی که یادت باشه نگیا، خیلی خطرناکه، خون از توش در میاد. شب به دلیل اینکه خواجه حافظ شیرازی 800 سال پیش از دنیا رفته، اون نمیدونه، اونم از دنیا رفته، اگه زنده بود که بهش میگفتن، خبرش میدادن. خیلی مواظبت میخواد. خب اومد وایساد، سوالم داشت، چقدر زیبا سوال خمس هم داشت و مقلد آیت الله العظما بهجت هم بود. خب ما هم دیدیم که از یه طرف جواب باید داد، از یه طرف هم جای خیلی خطرناکه. دیدم یه نفری مسنسالی تقریبا محسن سفیدی داشت میومد، گفتم آقا چقدر راه میری، یه ذره بشین خستگی تو در کنی، ذره پیش من بشین، یه روز بشین یه آخون بشین. نشوندمش دستم رو گرفتم رو دستش نگرش دیشم که وقت وسط کار در نره. آخه بعضی ها مثل بند تومونه، یعنی گرش واس شد در رفت. خلاص گفتم بشین آخه، بشین یه ذره پیش من بشین. بعد خانم یک سوال های ظریف خمسی کرد، از تو کیفش 7 دونه برگه خمس از آیت الله بهجت دارم. بعد بهش گفتم شما که اینقدر مقیدی، معمولا انسان ها اینقدر دلشون به دنیاست، اینقدر پول دوست دارن که میگن ما نباشیم و پول باشه. عملا میگن ها، حالا قولا به جای خود، مگه چقدر تلاش میکنن جمع میکنن، خودشون میمیرن پول سر جاش هست، مال سر جاش هست، عملا این کار را میکنن، یعنی زحمت میکشن. حالا انشاءالله حلال، اما همین حلال هم میذارن و میرن. گفتم شما که اینقدر وجوهات دادی و حتی اینقدر حساسی که تو برگ کاغذش نوشته بود که 1 کیلو با گردو بادوم خریدم، حالا دیدم به 2 کیلو نمیرسه، شمرده بود مثلا 60 دونه بادوم. اینقدر ریز تو مسائل خمسی. گفتم خب شما که اینقدر حساسی، اینقدر هم پول دادی، رساله آیت الله العظما بهجت هم خوندی؟ گفت که کجاشا؟ گفتم مسائل خیلی داره، مخصوصا مسائلی که ضروریات در اسلام و رعایت کردنش به همه واجبه، و اگر رعایت نکرد شریک در گناه دیگران هم هست. گفت مثلا گفتم این حجاب شما، ببینید آیت الله، شما الان دیگه من یه نوبت بگیرم قم، نمیگم امام زمان که همه جا داره میبینه، نمیگم خدایی که همه جا داره، آخه از همه مظلومتر هم خداست. ما ممکنه از امام زمان هم بترسیم و از خدا نترسیم، ممکنه از حضرت عباس بترسیم و نه از امام زمان بترسیم نه از خدا. بهش گفتم خب شما الان دیگه یه نوبت بگیرن برات بریز مثلا ملاقات آیت الله العظمای بهجت، چجوری میری؟ و بعد ایشون چجوری تو رو نگاهت میکنه و قبول میکنه با این وضع با این لباس اینا، قبول میکنه یا نمیکنه؟ گفت چرا؟ گفتم خب وضع حجاب واجبه، پوشوندن موها واجبه. گفت ما در قرآن هم داریم. گفتم آره، سوره نور، سوره نساء، اصلا آیات خیلی ظریف و دقیقش اینه که یا رسول الله به زنای مؤمن بگو، قل للمؤمنات، به زنای مؤمن بگو، نساء المؤمنین بگو که لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او ابنائهن او اخوانهن او اعمامهن او اخوالهن، خلاصه هن و هن تا آخرش. که گفته بود زن چه موجودیه؟ گفت من نمیدونم، فقط میدونم خدا رام به هن هن انداخت. در هر حال گفتم ببینید، میگه زینتت را فقط برای شوهرت، حضرت عباس تو خونه که میری برای شوهرت یه لباس مندرس کهنه میپوشی، و زینت هم که اصلا وقتی میخوای بیای بیرون جلو آینه برای خیابون برای دیگران میدونی که اگر بوی عطر زن نامحرمی که از زده برای خیابون از کنار هر مرد و پسری که رد میشه به همون اندازه که این بوی عطرش به مشام این مرد میخوره ملائکه ها لعنش میکنن. حتی تو اسلام داریم که اگه یه صندلی یه زنی نشسته بود و بلند شد شما سر جاش نشین، به خاطر اینکه سیستم بدن زن و سیستم بدن مرد یک انعکاساتی داره، این حرارتش هم یه حرارتی دیگه است، هم برای مرد همینجوره هم برای زن همینجوره. هم مرد رعایت ادب و حیا رو بکنه، اونم همینطوره، با چه لباسی بیاد بیرون، با چه لباسی تو خونه باشه. زن هم همینطوره، لا یبدی زینتهن تو خیابون، برای فامیل، برای حتی کسی که پسر بزرگی نه ممیز تو خونش پیدا شد. یه وقت گاهی وقتا بچه کوچیکه، خب کوچیکه دیگه، 2 سالشه، 3 سالشه، 4 سالشه، البته دیگه 4 سال به بعد همه چیز میدونه. از جهت علمی که بچه تو شکم مادرش که هست 3 ماهش که رد شد، تمام کلمات 3 حرفی و 4 حرفی و 5 حرفی رو میفهم، دعوا بکنن میفهمه، بلد خوبی باشه میفهمه، بلد میشه قرآن بخونه میفهمه، یاد میگیره. بعضیا که زود قرآن یاد میگیرن ولی اینکه مادرش در دوران حمل حداقل 1 بار قرآن رو ختم کرد. البته افراد داریم که 9 تا ختم میخونن ماهی ختم، بعد این بچه تلقین شده دیگه، تأثیر کرده. چطور دارین مادر با شیر با غذا دارین بچه رو رشدش میده؟ از یه قطره مزغه علقه، عظام، گوش، پوست، استخوان، روح درش دمیده شده، شکل بهش میده، چشمش، گوشش، دستش، پاش بزرگ میشه. خب وجود و ظرفیتش هم بزرگ میشه، یعنی حتما تأثیر میذاره. اینی که میگه مواظب باشید حتی در خلوتها، صحبت هایی که انجام میدید به زبونتون باید جاری بشه یا نشه، مواظب باشید، تأثیرش تو همین بچه هست. به دنیا که اومد میگه آقا مادر این بچه رو طرف چپش بخوابونه، طرف چپ خودش بخوابوندش تا این بچه آروم باشه و ترس وحشت نداشته باشه. چرا؟ چون نزدیک قلب مادره. این قلب مادر برای این بچه میشه یک موزیک دلنواز آرام بخشی که میگه راحت بخواب، که یک مادری بالا سرته. خیلی ما آیت الله العظمای بهجت میفرمودن که من یه روز تو نجف داشتم توی کوچه میرفتم، از یک بچه اعتماد به خدا رو یاد گرفتم. دیدم 2 تا بچه، یکیش یه چیز خوراکی داشت، مثلا یه نونی داشت، اونش میگفت که یه ذره شم بده به من. گفت تو هم برو از مامانت بگیر، تو هم که مامان داری، من مامانم بهم میده، تو هم برو از مامانت بگیر. بعد گفت که حالا تو یه ذرش منو، گفت کسی که مامان بالای سرش هست که نمیره از یکی دیگه بگیره. گفت همونجا یه جرقه تو ذهن من زد، گفتم تا خدا بالای سر من هست، تا خالقی مثل خدا دارم، کجا برم به کی بگم؟ حالا این حجاب که اینقدر اهمیت داره و مسئله شخصی هم نیست، کسی بگه خب آقا مربوط به خودمه، نه مربوط به خودت، تو خونته، بیرون که اومدی این آتیشی است که مثلا اون یه نفر یه فر روشن کنه میگه این مخصوص خودمه، تو خیابون و بازار راه بره، این آتیشی که داره از این فر میریزه، این کپسول گاز روشن کرده باشه بغلش دستش باشه، تو بازارم بره میگه مال خودم، دست من، این آتیشش به جلوی، به بغلی، به این طرف، به اون طرف، حرارتش، بوش، اذیت میکنه یا نمیکنه؟ خب حتما اذیت میکنه. درسته بدن مال توه ولی آثارش مال دیگرانه. ظاهر و باطن باید هر دوش مراعات بشه تو زندگی. حجاب تا کجا واجب پوشونده بشه، تا کجا واجبه که رعایت بشه، با چه کسانی واجب رعایت بشه، عرض کردم بچه بزرگ خودت، پسر خودت. اما همین باعث میشه یه بلوغ زودرس بیاد تو زندگیش. خب مامانا میبینه، خواهر میبینه، میگه این سیستم چه سیستمیه که با من فرق میکنه. بعد کم کم حس عذرشناسی توش پیدا میشه، بعد بهش میگه خب این مادرم موهاش چرا با موهای بابای من فرق میکنه، چرا موهاش با موی من فرق میکنه، چرا اون رنگی. بعد میاد میگه خب چرا دستاش با دستای پدرم با دستای من فرق میکنه. کم کم تمام ریزکاریای تو ذهن این بچه 7-8 ساله میاد که تو خونه نمیتونه این حرفا بزنه. حالا دیگه کی باشه که ادب تعطیل بشه تو خانواده که بیغیرتی بیاد جلو. گاهی وقتا بیغیرتی مخصوصا الان که تو فضای مجازی سعیشون به اینه، حتی تو ارتباطات جمعی یه وقت یه شبکه دو تا شبکه ماهواره‌ای را میندازن فقط صرف تعلیم و تربیت بیغیرتی نسبت به ناموس هم دیگه. مثلا دعوتش میکنه توی یک رستوران، تو با خانم دعوت من، بعد کم کم که با هم نشستن میگه اشکال نداره شما با خانم منم که غذا بخوری اشکال نداره، منم با خانم شما غذا میخورم. بعد دیگه عواقبش چی میشه؟ یا جوان خامیه 15-16 ساله است، چیزی متوجه نیست، نه تجربه گذشته ای داره نه علم آینده ای داره. دیگه سیستم غیرتی نسبت به ناموس، نسبت به مادر، نسبت به خواهر، اینا خیلی درش کار نشده. تو خانواده هم که اگه غافل باشن الله اکبر، اگه پدر خودش اهل این مسئله باشه که ان الله غیور، خدا غیوره، ولی غیرتهی حرم الفواهش، و چون خدا غیوره فواهش و بدی ها را خدا حرام کرده. و بعد هم فهمود ملعونون ملعونون ملا یغار، ملعون است، ملعون کسی که غیرت نداره. خب تو زندگی همینجور لابالی شد، این بچه هم حسش کار کرده. اگر تونست تو خونه به مادر اظهار کنه، اگر تو خونه با خواهر اظهار کرد، از تو خونه با داداش اظهار کرد، بعید نیست. یعنی یک پدر هم با دید تفنگ خالی باید تو خونه نگاه کنه که همه ازش حساب ببرن، بفهمه نگن این نکنی شلی کنه ما رو بکشه، خودش هم میگه نفهمن که من گلوله تو این، یعنی هم نزنه، آزار زبانی آزار یدی اینا نداشته باشه، ادب رو رعایت بکنه پدر هم نسبت به فرزند هم نسبت به همسر، از اون طرف هم یه جوری هم عمل کنه که بچه و زن و فرزند و اینها مواظبت بر این ریزکاری رو داشته باشن. خدا میدونه خیلی چیزها رو نمیشه گفته، یعنی الان که دارم با کنایه حرف میزنم، گوش کنارش حرف میزنم، چیزهاییست که گاهی وقتا با چشممون، گاهی وقتا با گوشمون میشنویم، گاهی وقتا مراجعات اینجوری هم داریم، یعنی مراجعاتی داریم که دیگه تو خونه امنیت وجود نداره. پدر فهمیده است که تو خونه دخترش در امنیت نیست، خانومش در امنیت نیست، خودش هم آتیش برده، یعنی خودش آتیش برده، بعدم میگه من بلدم قفل میکنم، اونایی که علمی اول خودم بخوام وازش میکنم، نمیدونه که جوانای حالا استاد این حرفان دیگه نمیخواد. بعد خلاصه این آتیشو که آورد تو خونه، این آتش زیر خاکستر اگه نشد تو خونه میاد تو خیابون، تو خیابون که اومد از اون طرف هم اون کسی هم که رعایت حجاب نکرده، سر و وضعش یه جورای غیر نامساعدیه، روسری دیگه، خلاصه اگه بخواد جلوتر بیاره پشت سرش وازه، اگه بخواد عقب ببره جلو سرش وازه، مثل یه خروسی که وسطش یک دستمال ببندن، از این طرف سرش پیدا بشه از اون ور دومش، گاهی وقتا اینجوری میپوشه، گاهی وقتا لباس میپوشه که اگر اون بیجابای اروپایی باشن خیلی بهتر از اینه، خیلی بهتر از اینه. یعنی تحریک لباس بد که اسلام گفته لباس بد حرامه و باید مواظب بشه که لباس شهرت نپوشه، خب دلیلش اینه دیگه. حالا بعد میاد تو کوچه خیابون این حرفا پیدا میشه، ناامنی خیابان پیدا میشه، فحشا و فساد پیدا میشه. اندلس 700 سال حکومت اسلامی بود، 700 سال هیچ کدوم نتونستن که این حکومت رو از هم بپاشه، مهدیون و فاطمیون و اینا همه حکومت کردن، دشمن یه نقشه کشید، مثل همین الان که نقشه کشیده، مثلا یه به اصطلاح ارتباط ماهواره‌ای را میندازه به نام مثلا فلان و فلان، و اینم نیست به جز صهیونیستی و بهایی، بهایی ها حتی داعشی هم اینجور نیستن، بهایی ها بی غیرت بی غیرت هم. از جایی دارم براتون حرف میزنم که کتاباشون رو خوندم، بحثم داشتم حداقل 2-3 سال من با خیلی از بهایی ها حرف زدم، بعدم ارتباطاتی بوده ما رو حتی دعوتم کردن برای حیفا، برای عکا، برای نمیدونم استرالیا، برای صندوق بهاییان، اینا صحبتم کردیم. کتاب بیان رو خوندم، کتاب اقدس رو خوندم، کتاب دعای وسطا رو خوندم، کتاب به شوقی افندی رو خوندم، کتاب عباس افندی رو خوندم. اینا اینی که مطالعه کردم دیدم که در بین همه این موجوداتی که روی زمین دارن فساد میکنن، از اینها تو بیغیرتی بالاتر وجود نداره. یعنی مثلا یکی از موارد 49 گانه شوق مثلا توی کتاب بیان یا اقدس اینه که اگر کسی تو خیابون از یکی خوشش اومد، میتونه از این خانومش رو به اون بده، از این یه بچه داشته باشه با دست خودش، تو محفل بعد از محفل میتونن همه با هم مخلوط باشن، زن و مرد، دختر و پسر. بعد این سرایت کرده حتی در یهودی، در اهل سنت، در شیعه هایی که بعضی جا شیعه هم هستن اما غیرت ندارن دیگه. نمیشه که والا شیعه هم همه یک بسته خیلی عالی فرستاده شده خدمت امام زمانه. نه، اسم شیعه است ولی عملش عمل ابلیسه. این خیلی خطرناک میشه، باید حواسات رو جمع کرد. حالا حجاب تا مچ، گردی صورت اشکال نداره باز باشه، بر نمازم باز باشه اشکال نداره، ولی بقیهش دیگه روز به روز. گاهی وقتا منم یک پدرایی مثلا محاسن سفید دارن میرن دخترش همراهشه با چه وضعی، مادرایی که خودش چادر عالی پوشیده مشکی چشش بسته دخترش به چه وضعی داره میره، یا مثلا همسرانی که همسرشه، شوهرشه، دستش هم تو دست این زنه، با بدترین وضع که حتی حیواناتی هم که عقل ندارن از کنار اینا رد بشن تحریک میشه، حیوانات هم باشه. به قول اون جوانه که اومده بود دیده بود یکیش داره میاد، زن شوهری داشتن میومدن، دیده بود که خب زنه خیلی بد حجابه، خیلی فوق العاده، هم از جهت پوششیش، هم از جهت ظاهرش، باطن، همه چیزش خیلی داره. رفته بود جلوی مردش رو گرفته بود، گفته بود ببخشید یه سوال دارم از شما. گفته بود بفهمه. گفت من یه اجازه از شما میخوام. چه اجازه میخوایی؟ چه کار میخوایی بکنی؟ گفته شما اجازه میدید من 10 دقیقه از جمال این خانم شما توچه بردارم، 10 دقیقه نگاه خانم من با اجازه میخوام کارو بکنم، خیانت نکنم، 10 دقیقه از این خانم شما استفاده کنم، با چشمم نگاهش کنم. گفت مگه که تو خواهر نداری؟ مگه تو مادر نداری؟ مگه تو ناموس نداری؟ گفت ببخشید آقا، ببخشید. خب نمیدی اجازه نده؟ نده. من دیدم همه مردم بی اجازه این کارا میکنن، من گفتم اجازه بگیر، ولی من دیدم هر که از بغلش رد میشه همین کارا میکنه. ما گفتیم خیانت نکنیم، بهت بگیم، حالا اجازه نمیدی؟ نده. خدا حافظ. این که رد شد به زنش گفت برگرد که این حرف از 1000 تا چوب، از 1000 تا فوش، مثل یارو که داشت کباب میخورد سرش انداخته بود پایین کباب میخورد، نگاه هیچ وری هم نمیکرد، یه نفرم نون خالی میخورد، هم یه قطعه نون دستش بود داشت میخورد، میگفت شکران لله، شکران لله، شکران لله. گفتن داداش کبابش اون میخوره، شکران لله شو تو میگی؟ گفت این اگه بفهم از 100 تا فوش خواهر مادرم بدتر که من دارم میگم شکران لله، اون اگه بفهمه این از 100 تا فحشم بدتره. گفت من میخواستم با اجازه این کارو بکنم، حالا شما نمیذاری هیچ، خدا حافظ. گفت زن برگرد که راست میگه، ما تو این فکرش نبودیم که یه وقت ما فکر میکنیم نسبت به دیگران، اما دیگران این فکر رو درباره ما نمیکنن. برگرد بریم حجابتو درست کن، لباستو درست کن، از این به بعدم حق نداری اگه همسر من میخوای بشی، حق نداری که با این وضع، با این زشتی ظاهر بشی. خیلی باید انسان مواظب باشه. حجاب یه مسئله است که تازه تمدن هم تو بی‌حجابی نیست. تو عالم یه خانم مثل حضرت زهرا پیدا کن، یه نفر رو پیدا کنید پدرش بالاتر از بابای حضرت زهرا باشه، شوهرش بالاتر از شوهر حضرت زهرا باشه، بچه هاش با سوادتر و بهتر و زیباتر از بچه های فاطمه باشن، خودش از جهت شخصیتی بالاتر باشه، اصلا حورا اون انسیه، نیمی انسان روی زمین نیمی عرش خداست، ممزود شده شده فاطمه. اما وقتی که حیا و حجاب و یه نابینا رو شنیدید وقتی میاد توی خونهش میره اتاق دیگه، یا وقتی که در اوج غربت و تنهایی ضربه خورده، ضربت خورده، بچه سخت کرده، کتک خورده، مشکلات دیگه پیش اومده، حالا میخواد بره دفاع از امام زمانش هم بکنه، دفاع از شوهر و خانواده و حریم خانواده هم بکنه. یکی از اسمای حضرت زهرا تو آسمان چهارم چیه؟ هانیه. هانیه یعنی چه؟ هانیه یعنی کسی که نهایت محبت رو نسبت به همسر و فرزنداش داره. تو آسمان چهارم ملائکه ها دست به دست هم میدن که فاطمه علی را دوست دارد و حسن و حسین را دوست داره و زینب را دوست داره و تا روز قیامت هر سیدی که از نسلش به دنیا میاد اینقدر دوستشون داره که تو وصیت نامش می نویسه سلام منو به فرزندانم تا روز قیامت برسانه، تا روز قیامت سلام بچه هامو برسونه. هانیه میخواد بره مسجد، با این حال چادر اول آوردن، چادر دوم آوردن، چادر سوم آوردن، حضرت فرمود بعد نیست هر سه چادر رو من رو سرم بندازم، سه تا چادر انداختن، بعد گفت خیبری رو بیارید، همون خیبری که اصحاب کسا زیرش جمع شدن، گفت این چادرها ممکنه روی شونه هم بیفته، یه خیبری دیگه انداخت روی سرش روی همون سه تا چادر، بعد گفت زنای هاشمی دور منو بگیرید بریم مسجد. تمدنش، بودنش، ارزشش تا روز قیامت و قیامت و بهشت و اصلا عزت بهشت مال این فاطمه است. پس بنابراین کسی نگه حالا بابا اونایی که چادر میپوشن، اونایی که مقنعه دارن، اونایی که مثلا لباس مشکی میپوشن، اونایی که جوراب دارن، اونایی که دستکش دست میکنن، اینا مال املا و مال عقب افتاده ها، تو تمام عمرت هم که بگردی یه لحظه عمر این انسانای شریفی مثل حضرت زهرا با این حیا با این حجاب، ببینید صبح عاشورا تمام شد، ظهر شد، نماز ظهر شد، عصر شد، اصحاب انصار امام حسین شهید شدن، برای آخرین بار حضرت ابوعبدالله اومد خیمه خداحافظی کن، خداحافظی آخر. وقتی آقای عالم حضرت ابوعبدالله اومد تو خیمه یه چیزایی به خواهرش خبر داد، بالاخره علمدار باید زینب کبرا باشه کنار حجت خدا و امام حضرت سجاد، یه چیزایی بهش گفت، یه خبرهایی بهش داد، صدا گریهش بلند شد. بعدم حضرت دست مبارکش رو گذاشت رو قلب بیبی دو عالم، این قلب رو اون چنان سفتش کرد، محکمش کرد، ماد شیرات کیکم از شیر نری، هرچه باشد تو علی را دختری، ماد شیرات کیکم از شیر نری، تو هم مثل امام حسینی، تو هم مثل حضرت ابوالفضلی. امام حسین اومد رفت بیرون به طرف میدان، که رفت حضرت زینب تو فاصله نیم ساعتی که امام حسین این ضربات رو دید و از اسب افتاد و حالا باید همه برن به طرف قتلگاه و اینها، حضرت دخترها و زنها رو صدا زد، 63-64 تا دختر و زن بودن، پسر بچه ها رو 2-3 نفر بودن جدا کرد، امام سجاد استثناء، بقیه رو گفت اینجا وایسین، رفت تو خیمه یه پارچه رو برداشت شروع کرد پاره کردن، این پارچه ها رو پاره پاره کرد، بعضی نخها رو جور کرد رو دست مبارکش انداخت، اومد تو خیمه که این زنها جمع بود، سکینه جان تو بیا جلو، این آسینای دختر امام حسین رو روی هم گذاشت، یه نخ دورش بس، یه گره زد پایین پاش رو جمع کرد، پایین پای شلوار رو یه نخ دورش بس، گره زد، سکینه جان رو سرت بیار پایین، رو سرش آورد تا اینجا، یه اصابه بس رو سرش، گره زد، برو کنار. رقیه جان تو بیا، فاطمه جان تو بیا، رباب جان تو بیا، حال جان تو بیا، رمله تو بیا، رقیه تو بیا. رقیه دختر امیرالمومنین همسر حضرت مسلم 40 روز بعد از واقعه کربلا سکته کرد، به شهادت رسید. اصلا از غصه کربلا شوهرش مسلم، 4 تا پسراش، دخترش، خودش، همه در راه امام حسین رفتن. همه رو بس، پیشونی ها رو بس، دست ها رو بس. گفتن که حتی بعضی چادرها رو بغلش پاره کرد، گره زد به هم دیگه. گفتن بی بی جان چرا این کارو میکنید؟ فرمود برادرم به من خبر داد که بعد از من غارت خیمه ها میشود، نامردای میان سراغتون. خواهر اینام امانت های منه، من میخوام امانت های قرآن، امانت های امام، امانت های پیغمبر رو حفظ کنم که در طول تاریخ کسی به خودش اجازه ندهد که بگوید یک انسان ناپاک در کربلا موی دختری از دختران حسین رو دید، موی از دختران پیغمبر رو دید. اینا فرار میکنن، تو دویدن ممکنه این آسیناشون بره بالا، فرار میکنن ممکنه پاهاشون، مچ پاهاشون پیدا بشه، تو دویدن ممکنه روسریاشون باز بشه. من بستم اینها رو. این غیرت و همت و این ایمان و این حیا و این حجاب و این کار امام حسین تا روز قیامت، این کجا و لاابالیگری کجا؟ یعنی وظیفه ما چیه؟ مایی که ادعامون اینه که الحمدلله چشم باز کردیم در حریم حیا و عفت زینب، چشم باز کردیم و چشم باز کردیم در حریم غیرت عباس، چشم باز کردیم و چشم باز کردیم در دایره هدایت حضرت ابا عبدالله، چشم باز کردیم و چشم باز کردیم در حالی که آب و خاک و جانمون شده امام حسین سلام الله علیه. چه تأثیری برا ما داره؟ این خیلی مهمه. برنامه های زندگی رو چجوری میریزیم؟ زندگی دخترهامون رو چجوری ادب میکنیم؟ چرا حضرت لقمان رو خدا به عنوان یک پدر نمونه بعد از 3000-4000 سال میگه این آقا مال سودان هست؟ بله هست، مال سودانه. سیاه پوست هم هست؟ بله سیاه پوسته. از جهت ساختمان بدن هم امام صادق میفرماد استخوان‌های درشت، قدی بلند، بدنی تقریبا فربه و سیاه پوست، بسیار سودانیه دیگه. امام صادق میگه لبهای مبارکش هم قطور، فقط دندانهای سفیدی که از بین این پوست سیاه پیدا بود. خدا گفت این آقا در هیچ حالی نباید فراموش بشود. چرا؟ چون یک پدر نمونه است تو تربیت و ادب. بچه تربیت میکنه که خدا این اصول تربیتیش رو در ذیل یک سوره برا ما میاره که ایو الناس، اگه بابا خوبی هستی، اگر دختر خوب میخوای، اگه پسر خوب میخوای، چقدر قشنگ تربیت میشن. بعد یه دختر وقتی پاکه چه اثری داره؟ شما ببینید این خلیفه دوم، خلیفه که میگیم دیگه منباب شهرته، نه که واقعا خلیفه، پادشاه دوم باید بگیم. این پادشاه دوم بچه های متعددی داشت، 26 تا فرزند داشت، 13 تا ازدواج کرد، 57-58 سال هم بیشتر عمر نکرد، 47 سالش هم که مشرک بود. بچه‌هاش هم که اومدن بعضیاشون دانشمند بودن، مثل عبدالله ابن عمر دانشمند بود، از اصحاب پیغمبر هم بود، البته اگه بدتر از باباش نبود بهتر از باباش هم نبود، اما با سواد بود، خیلی روایت داریم ازش. اینه میخوام بهتون بگم، یه پسر داشت که تقریبا انزوا رو انتخاب کرده بود، تو کارهای سیاسی وارد نمیشد، تمام فکر و ذکرش رو گذاشت روی قرآن، گفت من میرم قرآن، کار قرآن میکنم، من قرآن میخونم، قرآن حفظ میکنم، به نام عاصم، حفظ، حفظ بعد از یه قاریان معروف، حفظ پسرش. یه مدتی که گذشت این تو فکر رفت، گفت حیف این حفص که یه زندگی بدی داشته باشه، من باید بگردم یه دختر پاک، یه دختر مؤمن، براش پیدا کنم که این بوی قرآنی از خونش بیرون نره. یه روز قلندری میکرد تو شهر مدینه، اذان شب تو خیابونا میرم، اذان صبح بود، از در یه خونه رد شد، دید که یه مادر و دختر دارن با هم حرف میزنن، اینم رفت گوش داد. خب این کارا رو میکرد. یه وقتی از دیوار رفت بالا، از دیوار خونه یه نفر نردبون گذاشت رفت بالا، که گفتن تو 5-6 تا خلاف انجام دادی، تجسس کردی، سوء زن پیدا کردی، دیوار مردم بالا رفتی، خلاصه از این حرفان بود. ولی در هر حال اومد سرشو گذاشت بغل این دره، دید اینا شیر دوشیدن، شیر از مثلا شترشون یا گاوشون یا گوسفندشون، که البته شیر شتر خیلی سفارش نشده برای خوردن، اما خب حلاله دیگه، گاهی وقتا برای مریضی ها میخورن، شیر سنگینی است، مخصوص گرمه فلان، هرچند که امیرالمومنین فرمود بول و لبل خیر من لبنه، اما در هر حال شیر دوشیده بود توی ظرفی بود. مادره گفت دختر ظرف آب ورد بیا بریز توی این شیر که شیرمون زیاد بشه، پول بیشتری به ما بدن. دختره گفت من کار نمیکنم مادر. گفت چرا؟ گفت خلیفه بفهمه خلاصه اذیت اون میکنه. گفت خلیفه الان 100 تا خواب کرده تو خونش. کجاست؟ حالا خلیفه هم داشت گوش میداد. خلیفه 100 تا خواب کرده تو خونش. گفت نه، خلیفه هم که خواب باشه خدای خلیفه بیداره، خدای خلیفه میبیند، میشنود، میداند، میتواند، ما این کار را نمیکن. اینم شنید رفت تو خونش به این پسرش حفص گفت که اگه یه زن خوب بخوای ریشه پاک باشه، حریم خانوادت از فساد دور باشه، پاک به وجود بیاره، یه دختری تو قبیله بن نجار بیا بریم اونجا. گفت باشه. رفتن دختری رو بهش دادن. از این دختر یه دختر به دنیا اومد، از بس حلال کار و خوب بود اسم اون دختری رو گذاشتن ام الخیر، مادر خوبی ها، مادر نیکی ها، مادر زیبایی ها، اصل خوبی. اتفاقا اون ام الخیرم عبدالعزیز عممی اومد گرفتش، ازدواج کرد از این ام الخیر، و از اون عبدالعزیز اموی یک پسر به دنیا آمد به نام عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز وقتی به دنیا اومد 5 تا کار کرد. اول گفت از امروز، وقتی که خلیفه شد گفت از امروز کسی که توهین کند به امیرالمؤمنین زبونشو میبره. ببینید یه مادر پاک، مراعات خیلی از چیزها، کی به دنیا میاد؟ توی یک سلسله خبیثه، اموی ها، ریشه نجسی که شجره خبیثه است دیگه تو قرآن، از اون طرف هم اون پدر بزرگ که خودش هم دیگه معلومه اول کار و آخر کار معلومه، ولی یک آدم یخرج الحی من المیت، یه آدم زنده از مرده به دنیا اومده. این عمر ابن عبدالعزیز شده گفت کسی توهین کنه به علی ابن ابی طالب زبونشو میبره. دو، فدک مال بچه های فاطمه است، برگردونید به امام باقر، نامشو نوشت، فدک حق زهراست، مال بچه های زهراست، آقای بنی هاشم و آقای فرزندان فاطمه هم امام باقر است، پس من واگذار میکنم به شما. امام باقر فرمودن من کار تحسین میکنم، ولی بده به بن الحسن، بده به بچه های عموم امام حسن، چرا که تاریخ ننویسه اینا دعوای یک باغ داشتن. ما برای حکومت خداست، ما برای ولایت و خلافت خدا بر زمین، سر باغ دعوا نداریم. بده به بچه های امام حسن. داد به بن الحسن عبدالله محض، بچه های علی عبدالله ابن محض، محمد دیباج که چقدر زیبا بود، محمد منصور وقتی آوردهش پوست صورت این محمد دیباج رو زنده زنده کند، که امام صادق اونقدر گریه کرد و در یک زندان 70 نفر بچه های امام حسن و نوه های امام حسن را، یه زندانی که نه شب نه روز برای اینا مشخص نبود، هر 24 ساعتی یه غذا میداد، بعدم دستور داد بعد از مدت هایی که تو این زندان بودن دائم در رکوع، دائم در سجده، دائم در عبادت بودن، این زندان رو سر اینا خراب کرد و زیر این آوارها و زندان به شهادت رسیدن همه. اما این عمر ابن عبدالعزیز گفت فدک مال شماست. این هم دوتا. سومش گفت بچه های بنی هاشم سختی ها کشیدن. دختراشون باید ازدواج کنن، خونه پیدا کنن، زنای بیوهشون باید قرضاشون داده بشه. چهارم قرض بنی هاشم هرچه باید پرداخت بشه. پنجم امنیت بنی هاشم برقرار باید بشه. کسی حق ندارد به خانواده علی و اولاد علی تعرضی داشته باشه. البته نقشه کشیدن بعد از مدتی که حکومت کرد، دو سال حکومتش بود، مسمومش کردن، غذای زهرالودی رو براش بردن، از دنیا رفت. حالا دیگه نمیدونم بگم به شهادت رسیده، بالاخره از دنیا رفت، از اموی ها بود. وقتی هم بزرگان ما میگن که شما بگید ولعن الله بنی امیه قاطبه، خدا لعنت کنه بنی امیه را، همشون را، این همشون را یه استثناءاتی هم داره، یعنی یه آدم های خوبی تو بنی امیه هم پیدا شدن، اونا دیگه استثنان، یعنی در رحمت خدا بسته است که بنی امیه عوض بشن؟ نه، لطف خدا شامل حال کسی نمیشه از بنی امیه که عوض بشه تو راه خدا قرار بگیره. چرا؟ یه نمونش همینه، یه نمونش محمد ابن ابی سعید که پسر دایی به اصطلاح معاویه بود از محامده، یکیش اونه، محمد ابن ابی حذیفه بهش میگن، محمد ابن ابی سعید هم بهش میگن. تو رکاب امیرالمومنین می جنگید، با امام امیرالمومنین بود. وقتی هم اسیرش کردن، معاویه اسیرش کرد، تو زندانش کرد، گفت حالا برید بیارید، زنجیر به دستش، به گردنش، به پاهاش، آوردن بهش گفت که عوض شو، توبه کن، همه چیز پیش ماست، دنیا پیش ماست، آخرت پیش ماست، قرآن پیش ماست، دین پیش ماست. این محمد ابن به اصطلاح ابی سعید یا ابی حذیفه خندید، گفت معاویه چه حرفی زدی، اگه اینا پیش توست پس پیش علی ابن ابی طالب چیه؟ پیش تو هر فراری، هر بی دینی، هر بی نمازی، هر مشروب خاری، هرچی از اینا بخوای، قماربازی، اینا پیش تون. بله، مروان کجاست؟ پیش تو. ولید ابن عقبه کجاست؟ پیش تو. مغیرت ابن شعبه کجاست؟ پیش تو. اما اهل قرآن و نماز بخوای، عمار کجاست؟ بلال کجاست؟ ابوذر کجاست؟ مقداد کجاست؟ قاریان قرآن کجان؟ حاملان قرآن و عبدالله ابن مسعودها کجان؟ اگه دین میخوای پیش علی ابن ابی طالب، بعدم به شهادت رسوندنش دیگه. چجوری هم به شهادت رسوندن؟ نحوای مختلفی گفتن، گفتن مثل محمد ابن ابی بکر زنده زنده گذاشتنش تو پوستی یا تو پوست الاغی و تو آتش انداختن، زنده زنده سوزوندنش. خب جنایت میکردن دیگه، مگه داعشی ها الان این کار نمیکنن دیگه؟ اینا چیزی نیست که کسی بگه نه نمیشه. ما دیگه در زمان خودمون میبینیم هر جنایتی که به عقل بشر راه نمیده، تصورش رو نمیکنه، داره انجام میده. چه جنایتی رو ازش دریغ میکنن؟ پس بنابراین این خانواده حجاب، دقت، ادب، حلال، حرام، اینا رو خیلی باید تو زندگی مراعات کرد. بس امشب ما تو همین حیطه قرار گرفت، انشالله شبای آینده بحثای دیگه داشته باشیم. خیلی هم خستتون نکنم، بستونه تو همین حد. و خلاصه که بنازم به امام حسین که همه زیبایی ها رو آورده تو کربلا نشون داده. اگه کسی دختر خوب بخواد ملاک، بره کربلا نگاه دخترهای امام حسین کنه. پسر خوب و با ادب بخواد، ملاک میخواد، بره کربلا نگاه بچه های امام حسین کن. چقدر ادب داشتن، چقدر باور داشتن، چقدر ایمان داشتن. دیشب از آقازاده امام حسن مجتبی حضرت قاسم سلام الله علیه خوندن، امشبش هم یک آقازاده دیگری از امام حسن رو میخونن، عبدالله ابن حسن، که 6 ماهش بود پدرش به شهادت رسید. 6 ماه خیلی شهادتش جان سوزه. یعنی چند تا از شهدای کربلا هر چیزی به سر اون آمده یه جا به سر این کودک اومده. مثلا میگیم اونی که حضرت علی اکبر را از اسب پایین انداخت نیزه‌ای بود که تو پهلوی حضرت علی اکبر فرو کرد، یا میگیم اونی که حضرت ابوالفضل را از اسب انداخت قطع شدن دست‌هاش بود، یا میگیم حضرت قاسم سلام الله علیه ضربتی که تو سینه‌اش فرو کرد، نیزه‌ای که در سینه‌اش فرو کردن، یکی یکی اینا رو میگیم. حالا یک آقازاده 11 ساله، 10-11 ساله که شب شهادت امام مجتبی سلام الله علیه امام حسین بالا سرش بود، گریه میکرد، گفت داداش دیگه آخرین لحظات منه، دستم بذار تو دست من فشار میدم، هر وقت دست فشار دادم بدون من دارم از دنیا میرم، به شهادت میرسم. بعد گفت آقا شما نگاه گوشه اتاق کن، این بچه که تو گهواره است رو نگاه کن، همین عبدالله. گفت این بچه منو ندیده، منم خوب اونو ندیدم، این شونو ببر خونه. مادرشم یک زن پاک دامن، ام اسحاق، دوست ندارم این زن از خانواده ما بره بیرون، یا ابا عبدالله بعد از من شما با این خانم ازدواج کن، هم ازدواج کن که خانومت باشه، هم این بچه زیر نظر شما باشه. این عبدالله ابن حسن وقتی خانومش مادرش خانم امام حسین باشه محرمه، تو خونه امام حسینه، خیلی راحت میتونه این بچه رو سرپرستی کنه. قاسم من هم 3 ساله است دیگه، میاد خونه شما کنار علی اکبرت، کنار بچه هات، اینا بزرگ میشه، بچه های من بچه های شما، یا ابا عبدالله. خیلی خوب، امام حسن به شهادت رسید، بعضی ها نقل کنن روز شهادت بود، حضرت ابا عبدالله اومد همین بچه ها رو برداشت برد خونش، گفت از این به بعد من پدر شما هستم، از این به بعد من کنار شما هستم. اونقدر هم امام حسین رو دوست داشت که دائم سعی میکرد همراه امام حسین باشه، حتی تو کربلا این ور اون ور میرفت امام حسین، این بچه هم همراهش میرفت، تا خلاصه دستش تو دست امام حسین بود، ایستاده بود. امام حسین شروع کرد بچه ها رو یکی یکی بده دست حضرت زینب، خوارم این بچه امانت، این بچه امانت، این بچه امانت، همه بچه ها رو تا داد تحویل حضرت زینب موند این کودک. حضرت ابا عبدالله همینطور که دستش تو دست قاسم به صلاح عبدالله دستش تو دست امام بود بردش، گفت خواهر اینم امانت منه. حضرت عبدالله شروع کرد التماس کردن که عمو جان منم میام میدان، من تنهاد نمیگذارم. امام فرمودن که عمو جان برو کنار عمه باش، کنار بچه ها باش. گفت من راحت نمی کنم. خیلی گریه کرد، خیلی اصرار کرد، کار به جای رسید که حضرت ابا عبدالله فرمود خواهر جان احبسیه فی الفساد، ایشونو ببرید تو به اصطلاح خیمه حبسش کنید، نگرش دارید. امام حسین هم رفت میدان، این کودک هم یه وقت متوجه شد که امام رفت. حالا به اون نحوهی که گفتم، 2-3 شب قبل گفتم، از توی خیمه اومد بیرون به طرف میدان که حرکت کرد. حالا بعضی ها نقل کردن ظریفترش رو، میگن که خیلی تو خودش رفت، خیلی ناراحت شد، رفت روی یک تپه نشست و نگاه میکرد میدان رو. خانوادم فکر کردن شاید این کودک نره، همینطور که نشست نگاه میدان میکنه، دیدید گاهی وقتا یه بچه یه جای میشینه، یه جای ذوق میزنه، نگاه میکنه، این بچه نشسته بود میدان رو نگاه میکرد، عموجانش داره میجنگه، شمشیر میزنه، کم کم یه وقت دید که عموجانش از اسب افتاد، سر جاش بلند شد وایساد، یه نگاه کرد دید یه نفر شمشیر کشید به طرف ابی عبدالله حرکت کرد، بلند شد گفت الله اکبر، حمله کرد، پیاده میدوید طرف میدان، رفت جلو حضرت ابا عبدالله. اون نامردم شمشیر بالا برده که به امام حسین بزنه. یه دفعه حضرت فریاد زد یبن الخبیثه اترید عمی، ای زن بد، پسر زن بدکار، تو میخوای عموی منو بزنی؟ دستاش آورد بالا، این نامرد هم شمشیر آورد پایین، دو دستهای این کودک قطع شد. رو کرد به حضرت ابا عبدالله گفت یا اما عمو جان، نه از درد دست قطع شدن، نه از این که بگه چقدر سختی کشیدم. یعنی چه؟ یعنی عمو جان منم جهاد کردم، عمو جان منم در راه شما به شهادت رسیدم، دستام قطع شد. حضرت ابو عبدالله آغوش باز کرد، عبدالله رو در آغوش گرفت که وقت نامرد حرمل تیری رها کرد، این تیر اومد رو سینه این کودک. ابا عبدالله همینطور که فشار میداد این بچه رو در آغوشش، فرمود پسر برادرم صبر کن، به زودی زود از این درد و رنج راحت میشی. پسر برادر میری پیش بابا، اما همین که جان میداد ابی عبدالله روشونو برگردوند، یعنی طاقت دیدن نداره. یه وقت دیدن بدن آرام شد، تسلیم شد. آقا نگاه کردید عبدالله به شهادت رسیده، هر کجا نشستی یا حسین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبل از اینکه دو تا دعا بخونم، خیلی مقدم میگم خدمت دوست عزیز بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای جدیدی که این پنج شب رو قبول کردن. انشاءالله استفاده میکنید ازشون و انشاءالله که موفق باشید، خیر دنیا و آخرت شامل حال ایشون و شما باشه. خدایا فرج امام زمانمون رو برسان، خدایا ما را از اعوان و انصار و اون حضرت قرار بده، گذشتگان و امام و شهدا و اموات و حضار، حقداران به این بنا و این جلسات، بانیای خیر با رسول الله محشور بفرما. خدایا به حق عبدالله ابن حسن باران رحمتت رو نازل بفرما. رهبر عزیزمون، ملت بزرگوارمون، جوانای ارزشیمون، این جمع زن و مرد کوچک و بزرگ در پناه خودت محافظت بفرما. خدای آل سعود و آل خلیفه و داعش و وهابی صهیونیست رو نابود بفرما، به نبی و آله.